سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در شب گذشته بحث ما تا اینجا پیش رفت که توکل 12 تا اثر داره. 8 تاشو عرض کردم، 4 تاش موند که امشب عرض بکنم و وارد بحث لازمه و مبادی توکل بشیم. حالا بزرگواران سوال کردن که اتماع برنامه که خواهد بود، فکر میکنم که ما مثلا پس فردا شب انشالله، یعنی فردا شب که شب 30 انشالله ادامه بحث رو بریم، فکر میکنم که شام 30 یعنی شب عید فطر بس تمام بشه. اگر دیدیم نه یه باری بس ادامه پیدا کرد، خب اعلام میکنیم که شام عید فطر هم، یعنی روز عید فطر شبش، نه اینکه شام میدیم عید فطر شد شبش هستیم، چون شام کلمه ای که ایهام داره ممکنه سوء تفاهم بشه. نه شام نمیدیم دیگه، از کرد باشم، یعنی اگه قرار بودن بدیم حتما شام نمیدیم. حاضر شما عرضم که آنچه از آثار توکل گفتیم عناوین رو بگم: آرامش و امید، قوت ایمان و شجاعت، دوری از غرور و کبر در حین عزت، بی‌نیازی از غیر خداوند، تمسک هدفمند به اسباب، سر شدن سختی ها، شکست ناپذیری، تلاش و فعالیت مستمر. اینا 8 تا اثر و برکت توکل. نهمین اثر توکل غلبه بر شیطانه. شیطان وقتی میگیم، ما یه ابلیس داریم که اون کسی که از درگاه خداوند رونده شد و سجده نکرد، اون ابلیسه. وقتی میگن شیطون، یعنی افرادی ممکنه از جنس ما، یعنی انس باشن و مصداق مفهوم شیطان باشن. یه شیاطین الانس والجن، هم آدم میتونه شیطون باشه هم جن. از اون طرف هر کدوم از ما یه شیطون داره، یعنی تک تک ما که الان اینجا نشستیم شیطون مخصوص خودشو داره، یعنی هر کدوم از ما یه شیطونی داره که مأمور او رو وسوسه بکنه و از راه به در بکنه. وقتی که این حدیث رو پیامبر عزیزمون فرمودن، خب اصحاب بلافاصله سوال کردن که یا رسول خود شما که اشرف کائناتی، خود شما هم شیطون دارین؟ حضرت فرمودن آره، منم شیطون خودم رو دارم، ولی من او رو وادار به تسلیم کردم. یعنی این بیچاره انقدر خواسته پیامبر رو وسوسه کنه نتونسته، دیگه تسلیم شد، دستش گرفته بالا. در ادامه این یه حدیثی داریم که نسبت شما با شیطان یکی از این 3 تا چیزه. گفتم ولی باز تأکید میکنم: 1، این که برخی ها همون اول کمر شیطان رو میشکنن و شیطان تسلیم اونا میشه. خب انبیا و اولیا الهی اینجوری هن. اولیا که میگم ائمه، شاید خیلی سخت غیر ائمه به این نقطه برسن، اگرچه باب عصمت بازه. 2، یه عده همون اول تسلیم شیطان میشن، یعنی یه کاری میکنن 2 بار 3 بار که تن میدن، شیطان احساس میکنه بر اینا حاکم شده. اینو خوب عنایت کنید. میگن که قبل از ماه مبارک رمضان خداوند شیطان رو در قل میکنه. الان که ما اینجا نشستیم، ابلیس و شیاطینی که به او منتسبن همه در قلن. خب پس چی من گناه میکنم؟ از دو حال خارج نیست. یا روز 30 شعبان من رو برای یه ماه کوک کرده و من 30 روز حرکت میکنم، یا اینقدر نفسم قوی شده دیگه به وسوسه شیطان اصلا نیاز نداره، خودش حرکت میکنه. این کی اتفاق میفته؟ وقتی انسان به گناه عادت میکنه. کی انسان به گناه عادت میکنه؟ وقتی گناه رو برای خودش توجیه میکنه. من چرا تو ماه رمضان رشوه میگیرم مردم؟ ما قبل از ماه مبارک، بلکه قبل از این سالها، اینو برای خودم جا انداختم. این آقا مدیر ماست، مایی 60 میلیون میگیره، من 10 میلیون. این 60 براش زیاده، برای منم 10 کمه. تا 20 تومن حق منه. برای خودم جا انداختم تا مایی 10 میلیون رشوه حق منه. دوست عزیز، کسی تفنگ رو سرت گرفته بود که قرارداد امضا بکنی؟ اگه فکر میکردی این 10 تومن کمته، از اول قرارداد امضا نمی، اگه کردی باید با همون روح کار کنی. این توجیه کرده 10 میلیون رشوه رو ریز میگیره دیگه، ماه مبارک و ماه شوال و زیقد زیحجه ندارم، هر ماهی باشه میگیره. این آدم تو ماه مبارک نمیتونه خودش بپرسه چجوری من بازم رشوه میگیرم، شیطون که در قله. اصلا مگه ماهای دیگه شیطون میگفت شما رشوه بگیر که الان در قله؟ تو ماه رجب و شعبان خود غلامی رشوه، اصلا شیطون بدبخت من کاری نداره، یعنی حضور خودش هست دیگه، برای چی برم وقتمو بگیرم؟ ابلیس بر وسوسه امثال من که نمیاد که، او کار جدی داره. من شیطون مخصوص خودم دارم، اونم که خب من نگاه میکنم یعنی بیشتر سال بنده خدا مرخصیه، یعنی شیطون من حقوقی که داره از ابلیس میگیره نگران شده که شوپناک نباشه، میگه من هیچ وقت این غلامی رو وسوسه، خودش هم چه جلوتر از من، تازه من چیزام یاد میگیرم بعد چیزی بدم، ولی خوب عمل میکنه ان شاءالله. و این اول، بعد حالا یه نکته دیگه عرض خواهم کرد. پس یک گروه این شکلی هن کمر شیطون، یه ده شیطون کمر، گروه سوم ماهاییم. شما خوب باش، حالا منم صدقه سر شماها. ماها وقتی از دنیا میریم خونیمالی باید باشیم. خونیمالی یعنی چی؟ یعنی زدم خوردم، دو تا زدم یکی خوردم، سه تا زدم چهار تا خوردم، پنج تا زدم دو تا خوردم، این حالت من شیطون. یعنی وسوسه کرده گفتم نه زدم، باز زده، زدیم زدیم، یه گناه کردم، توبه کردم، باز ما رو خونی مالی ببرن خوبه. با شیطون در حال جنگ باشیم، تسلیم نشیم. این گروه سومه که مطلوب اینا. اگر ما بتونیم در طول زندگیمون شیطونی وقتی وسوسه میکنه خدا نکرده میپذیریم، بعد توبه میکنیم، دوباره باز راهو خوب میریم، بتونیم تو زد و خورد باشیم خوبه. یعنی خونی مالی از دنیا بریم، میریم میگن زورشو زده، با شیطون جنگیده، اونجا امید شفاعت و اینها انشالله هست. نکته که میخواستم اضافه کنم اینه، واقعا این که یه عده به شیطون درس میدن ضرب المثل ما برای شیطنت و ضایع کردن همه؟ نه، واقعا شیطون، ابلیس ها، ابلیس یک وقتهایی شیاطین انس و جن جمع میکنه، مشورت میگیره، میگه مثلا یه بنده ای رو میخوام اقفال کنم، نمیدونم چیکار کنم، چی میگین؟ نظراتشون میگن، جنبندی میکنه، راهکار در میاد. واقعا آدمیزاد میتونه به جایی برسه که به شیطون درس بده ها؟ قیامت هم شیطون قشنگ ما رو تحویل میگیره. سوره مبارکه است ابراهیم علی نبینا و آلی و علیه السلام میگه که فلا تلومونی، شما چرا به من فوش میدین؟ لومو انفسمون، خودتون رو ملامت کن، چرا منو ملامت میکنی؟ من گفتم این کارو بکن، من گفتم آقای محترم 4 تا گزینه است، یه گزینه هم اینه، بیش از این گفتم؟ مثلا بیش از این قدرت داشتم؟ شما خودت اصلا مایل بودی داشتید چهار نل میومدی، ما یه گزینه گذاشتیم جلو، تو هم آماده بودی گرفتی، من مسئول نیستم مثلا. فلا تلومونی لومو انفسکم، بریم، نه شما به داد من میرسید نه من به داد شما، هر کی کار خودشه. با نمکتر اینه که شیطون روز قیامت موحد هم میشه، میگه انی اخاف الله رب العالمین، من از خدای رب العالمین میترسم. تو خدا میترسیدی، چرا گناه کردی؟ چرا به ما گفتی گناه کنی؟ من گفتم، بودم آقا این گزینه است، بیش از اون که نیست، اولا خودم هم گناه کردم، حالا امید رحمت دارم. شیطون امید رحمت داره، در روز قیامت بر اساس روایت وقتی رحمت خدا آغاز میشه، آروم آروم شیطون چشش برق میزنه، احساس میکنه این رحمت واسعه احتمال داره ما رو هم در بر بگیره، خوب هم امیدوار میشه که مرحوم عراقی اینو گفتن شبای احیا عرض کرده. در سوره مبارکه نحل به ما گفتن که یکی از راه‌های غلبه بر شیطان چیه و ما چطور میتونیم از پس شیطون بر بیایم. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 99، یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میفرماید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا. آیه قبل میگه که فاذا قرأت القرآن، پیامبر هر وقت قرآن میخونی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این که اولش میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دستور قرآنه. حالا یه چیز پرانتز بگم، شنیدم اخیرا این دیروز دانشون میگفتن یک کسی قرآن خونده گفته صدق الله العظیم، مثل یک موجی را افتاده. ببینید عزیزان، من الان قرآن میخونم، آخرش میگم صدق الله الکریم المجید. عیبی داره؟ نه. صدق الله و مثلا العزیز زنتقام، عیبی داره؟ نه. اون علی امیرالمومنین نیست که اگه کسی اون رو نگفت مثلا زده مثلا ولایت باشه. صدق الله العلی. حالا ما علیشو میگیم مثلا که انو یاد امیرالمومنین، مثلا اهل سنت میگن عظیم. خب این قاریه مصری میگن علی العظیم، یعنی اینو شیعه شدن. اون علی این علی نیست هستن. حالا یکی کسی اگر یه جایی به مناسبتی علی نامیدو شنیدم یه موجی را افتاده که آی کشتن و بردن، ما هم که خب خیلی آماده این برای این چیزا و زودم تو نقد میریم. یه وقت مثلا نقدی دارم به یکی میگم مثلا این نکته، شرمتان باد، مرگتان باد، نمیدونم دردتان باد، زودم شروع نفرین کردن. خب بپرس از طرف، زمینی که شما اگه علمشو نداری برای چی اصلا نظر میکنی؟ آقا ایشون ضد امیرالمومنینه. دوست من هر گردی که گردی میگن. از شیطان پناه ببر. انهو بدون لیس له سلطان علی الذین آمنو. شیطان بر مؤمنین سلطه نداره ها. شما اگه در حسن ایمان قرار گرفتی شیطان نمیتونه کاری بکنه. و علی ربهم یتوکلون، و اونایی که به خدا توکل میکنن. این خیلی سخت خواهد بود که ما به خدا توکل بکنیم، بگیم خدای ما رو در آغوش بگیر، بعد شیطان بیاد ما رو از آغوش خدا برداره بره. بابا اون یه حسنی درست میکنه. وقتی میگم خدای با توکل به تو از ابتدا آغاز میکنم، کار میکنم تا تهش میرم، خدا منو رها نمیکنه. یکی از راههایی که انسان میتونه بر شیطان غالب بشه اینه که کارو به خدا بسپره. وقتی به خدا میسپریم به جهت ذهنی کار رو مال خدا میدونی، شیطان میخواد وارد چه میگیم ببخشید نمیشه، مال کس دیگه است. این مال کس دیگه است ما رو نگه میداره، به شرط که با اعتقاد باشه. برام شیطان خیلی زرنگه، یعنی چند تا ویژگی داره، من چون بالاخره مراوده دارم میشناسم. یک خیلی باهوشه، دو خیلی اهل استمرار، اصلا ناامید نمیشه. آ 30 سال میشه این، نمیدونم دیدید مثلا حیوانا میخوان شکار بکنن، مثلا گربه ها خیلی اینجوریه، ساعت ها میشینن به کبوتری نگاه میکنن، آروم میرن جلو که بعد مثلا او رو بگیرن. شیطان خیلی از این صفت گربه خوب بهره میبره. آقا سال ها همینجوری میشه، بعد 20 سال شما یه جایی یه من میگی، یه 2 سانتی میاد جلو، 25 سال دیگه میشینه، شما دوباره جایی میگی این جانب، 2 سانتی دیگه میاد جلو، 20 سال بعد یه جایی شما میگی که امثال بنده، 4 سانتی دیگه میاد جلو، یه سیخی به شما میزنه. تم میگه خدا رو شکر ما به همین کم قانه، خیلی انتفع قانه، نه یه کم بهش میگه خوبه. این نیستش که همونجور راست بیاد آقایانی که در این جلسه نشستین آخر جلسه خوراکی آوردن استکاناشو بزنین تو جیبتون ببرین بفروشین، الان تو بازار مشتری داره. اینو که به شما نمیگه، که به شما تهش میگه آقا تهش منیتی یه آخره عجبی، همون او 5 ریال هم که از شما بکنه برده، ولی اینکه شما رو تو بهش یه پله بیاره پایین. توکل به خدا عامل سلطه ما بر شیطانه. پس یکی از راه‌هایی که ما رو ایمن می‌کنه اینه. دهمین اثر توکل خدا ترسیه و خشیت. خدا ترسی و خشیت از چه بابیه؟ ما به خدا توکل می‌کنیم در حالی که داریم از اسباب استفاده می‌کنیم، اما با توکل داریم به خدا میگیم خدایا اصل قضیه شمایی، ما از شما خشیت داریم، اما چون شما فرمودی و خلق کردی از این اسبابی که خود شما خلق فرمودید استفاده میکنیم. اینو میگیم به خدا. این حالت بعد از مدتی ما رو به یه نتیجه میرسونه. اثر نتیجه چیه؟ زور خدا یکم تو ذهن ما جا میگیره. خب به این عنایت کنیم. گاهی اوقات مثلا تو حدیث من عرف النفس فقط عرف ربه میگن که آره خداوند چقدر مثلا علم داره و قدرت داره، میگن به خودت نگاه کن تو آدمیزاد چقدر پیچیده ای، حالا ببین خدا کی بوده که همچین موجود بیشتری رو خلق کرده. میگه توهینه که به ساحت الهی، یعنی خدا ته کارش این بوده که به پیچیدگی من موجودی خلق بکنه، ته قدرتش اینه؟ نه، بس اینه که برای خداشناسی، ولی اون حدیث معنایی داره کاری نداره، این که ما برای خداشناسی گاهی اوقات به یه حواشی دقت بکنیم. من یه کاری میخوام انجام بدم، تمام عالم میگن نه، تمام عالم میگن نه. من به خدا توکل میکنم، پیش میرم و این کار تثبیت میشه. اثر ذهنی چی باید باشه؟ زور خدا از همه بیشتره، پس او شایسته اینه که ما از او بترسیم، حیا کنیم. بترسیم نه که او ترسناکه، خشیت داشته باشیم، در مقابل او سر تعظیم فرود بیاریم. اگر که یه جایی همه عالم یه خیلی میخوان به من برسونن و من به خدا توکل نمی کنم، این نمیرسه، باز باید چه حسی پیدا بکنم؟ ترس. این چه موجودیه که همه عالم میخوان یه کاری بکنن، اون نمیخواد و همه زورشون میزنن، هیچی به هیچ. این خشیت ناشی از توکله، اگر که واقعی باشه. اگه توکل بازی باشه، که خب توکل بازی عرض کردم، یه عده‌ای که توکل میکنن، کارشون میکنن، بله توکل بر خداوند، هرچی که خداوند بگه، اینا احساس میکنن که انا ضرری که نداره، یه خدا هم میذاریم. این مثل شعار سال آقا میشه، مثلا یه چیزی آقا میگن، فرد میاد مثلا بله من مثلا الان رفتم یه چند دقیقه دویدم، دانش بنیان دویدم. یعنی چی دانش بنیان؟ یعنی همش فکرای علمی در حال دویدن در فکرم بود، چون آقا فرمودن سال دانش بنیان. بعضی وقتا به همین مضحکیه، یه چیزی آقا میگیم طرف حرف ربطی نداره، بله در راستای منویات مقام معظم رهبری. وقتی سعی موضوعی آقا فرمودن که مثلا منویات کدومش؟ یعنی مثل اینکه من بگم که بر اساس منویات این بزرگوارشون بگم همچین منویاتی مثلا حاضر ذهن نیستم. چرا؟ چون منویات داشتیم. نداشتم. الان داغی نمیفهمیم. به منزل یادتون میاد اینا. گاهی قاد اینجای. حالا آقا بگم باشد. هر جور که خیر اینا. یه منویاتی رو بهشون القا میکنیم. این منویات شما بده. من در جریانم. شما داغی حالیتون نی. بازی نباشه چی میشه؟ بازی باشه چی میشه؟ مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یک کنم میشه برای علامه صلوات نفرستیم، یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و وجه
علیه. میفرمایند که ما داخل یه حجره بودیم خدمت آیت الحق مستری آقای قاضی رحمت الله علیه، خدمتشون. ایشون شروع کردن صحبت درباره توحید افعالی، این که خداوند در فعل خودش واحده، ما تو عالم غیر فعل و فعلی نداریم، همه چی تبع اصلی. بعد همین نشسته بودیم توی حجره، یه بار یه صدایی اومد. حالا ما شاگردان مثلا تو بحثای ارمی مثلا کلاس این شکلی شرکت کردید، نه مثلا وقتی توی کلاسی استاد عرفان داره عرفان بگه، شما به قیافه شاگردان نگاه بکنی همه حالت چون اینجوریه، مثلا انگار احساس کنن عرفان گوش کردن با مثلا حقوق جزا گوش کردن با مثلا ریاضی گوش کردن این فرق باید بکنیم، مثلا ریاضی اینجوری بکنیم، عرفان باید اینجوری گوش کنیم. همه خیلی حالت خاطر دیدم من جلسه مثلا اخلاقی هم یه حالت عرفان، ما رفتیم جده اینجور زل زده بودیم بالا. حالا اینو گفتم زل زده میگه دوستان ما گفت روحانی سرشناسی و ما رو درکن یه شهری بریم برای منبر و اینا، مثلا محرم بودیم فاطمیه بودیم، رفتم و بعد دیگه آخر صحبتم زدم تو عزا، مثلا جمعیتی شاید مثلا 1000 نفر نشستن، یه شاید 200-300 نفر مثلا یه حالتی و فلان، بقیه همه اینجوری بودن، نه حالا اینجوری، این یه قشنگ زور. من وسط روزه گفتم بله حتی انقدر ابا عبدالله شأن داره، اشک بر او ثواب داره، که حتی تباکی هم باز خیلی ثواب داره. اینو احساس کنید، اینو معنی تباکی رو نمیدونم. تباکی این هست، حالا شما ببینید روزه بخونید با تباکی این هست اینجوری مثلا بگی، تا از این که آدم حالت گریه بگیره، باز مثلا یک 300-400 نفری کردن و خلاصا آقایی هر کاری کردیم، همه یه نفر روبرو نشسته همین اینجوری بود، یعنی یه جوری هم زل زده بود، مثلا اشکم نمیاد روزه نمیتونم ادامه بدم. دیدم نه این خیلی ممارست میکنه، یعنی ثابت قدمه. بعد این نگاهی کردم دیدم همه جمعیت سراشون پایینه، تن بله حضرت میتونم دستم رو نتونم کردم با حالت تندی، مثلا
بابا اینجوری کرد دیگه، بعد اون اینجوری هم کرد و بعد نگاه میکنه تو با چی میگردی آقا، سر دو اینو پایین میزن زل زده اینو کنده رو بسن حاجت مخواد بگیر. بعد کلاس های عرفان دیگه اصلا اینجوری همه سر پایین هم میکنم میزدیم، یه جلسه هم اینجوری شسته بودیم ما سایی اون استاد مخواد بگیر کنده تو پایین زل زدیم. بعد یه صدای اومد مثلا انگار سقف اومد پایین، خیلی صدای ناجوری بود. بعد یه طرف این اتاق راه بخاری بود، حالا اون حجره های قدیمی و اینا تصور کنید بخاری نفتی ها و اینا، حالا قدیمی ترا دیدن جوان ترا بعید دیده باشه، مثلا نفت میریختن یک چیز وحشتناکی بود رو آتیش میگیره، من به خانواده جزغاله میشدم. یه صدای هارهاری از اون سمت بخاری اومد و کم کم یه گرد و غباری اومد تو حجره. آقا این یکم که اومد یک مرتبه این شاگردا همه بلند شده، همه این مثلا التماس تاونه بلند شدن حمله به سمت در، این اون حال میداد و فلان اینا که همدیگر رو بزنیم کنار. گفت آیت الله قاضی هم همینطور مثلا نشسته بودن و اینا و مثلا ما ریختیم بیرون. خب بعدی که اومدیم بیرون برای گفتیم به استاد کوشن، مثلا بعد از که خودمون رو نجات دادیم خب ما دیگه نجات پیدا کردیم، حالا ببینیم اگه قسمت شد استادم نجات پیدا کنه. حالا اینجا لرزید تنها نذارید منو با هم بریم خلاص. بعد ما الان میفهمیم که اینجور برگشتیم نگاه کنیم میشونم که آروم میشستن و بعد دیدیم اصلا اشتباه فهمیدیم، یعنی اون مثلا ایشون اینجا نشستن اون ور یه ذره صدا اومد و یکم خراب شد، این مال حجره بغل بود اصلا به این حجره ربطی، بعد چون سوراخ حالا انگار اینجور که میگن سوراخ بخاری واحد بود صدایی که میشیدیم فکر کردیم مثلا اینجا داره میریزه. بعد دیدیم آیت الله قاضی همجور نشستن، بعد نگاه کردن حالا همه ما دم داریم، فهمودند که بیایید ای موحدین توحید افعالی. با خاک یکسان کردن همه رو، آقایان موحد بیایید مثلا خطری نیست و اینا، یعنی اون حالت توحیدی که قبلش گرفتیم یه صدای ما. این میدونیم وقتی آدم حالا دور از جون علامه و بقیه شاگردان آیت الله قاضی رحمت الله علیه مجمعین، ولی آدم میخواد بازی بکنه خدا اینجوری یه باره چیکار میکنه حال آدمو میکره، خواهد یه اظهار فضلی بکنیم کاری انجام بده. بعد خلاصه برگشتن و مثلا آیت الله قاضی بحث رو ادامه دادن دیگه، همون اول گفتن که بیایید ای موحدین توحید افعالی. شما فکر کنید اون استاد یک بار همین جمله رو بگه یکفی بل فوق الکفایه، یعنی برای که آدم جون به در خجالت بس. این که انسان خدا ترس بشه و خشیت پیدا بکنه با توکل پیش می، خیلی این نکته ظریفی درش بود ها، به این معنا که ما وقتی توکل میکنیم به عینه میبینیم خدا همه چی رو پیش میبره و میشه، این یعنی این موجود خیلی شایسته تقدیس و تحسین و تکریم به معنای بنده نسبت به خالق و الله علیه زب الله ما که نهاد خدا رو تحسین بکنه. یازدهمین اثر توکل اینه که ما از غیر خدا نمی ترسیم و خیلی توجه هم نمی کنیم. در روایت اومده که من خاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا بترسه خدا یه کاری میکنه که همه از او بترسه. ترس به این معنی نیست که کسی وارد میشه مثلا همه خوف کنن فلان، این یه ابهت اون فرد، ولی اگر انسان طوری باشه که دیگران از او بترسن از شر رو بترسن، اینی که از نزدیکترین حالات مؤمن به کفره. یعنی فرض کنید مثلا من سخنران جلسه شما من نمیشناختید، مثلا پنج شب من رو درک کردید بیام اینجا، شب اول میام یه رفتاری میکنم یه جوری صحبت میکنم، جلسه تا همه از صابخونه از دستندر میترسن چه آدم بد اخلاقیه، شب بعد همه نگران خدای بیاد آبرو روزی نشه دوباره میان این چه صوتیه این چه نوریه این چه نشستنی اون دوربیناش، این خیلی بده ها اطرافیان از ما بترسن. امام سجاد سلام الله علیه صدا کردن غلامشون رو مثلا در فلانی سه بار صدا کردن بلند شدن در باز کردن پشت در اتاق دراز کشته، گفتن صدا من نشدیدی؟ گفت چرا؟ گفت بچه نیومدی؟ گفت میدونم دوام نمیکنه. حضرت دست به سمت آسمان بلند کردن گفتن خدای من تو رو شکر میکنم از اینکه اطرافیانم رو از من در امان قرار دادی، این نعمت، اطرافیان از من نمیترسن.
حالا فرض کنید شما از من بترسید و من احترام بذارید، اون احترام به چه دردی میخوره؟ اون احترام خوبه که از دل بر بیاره، از ترسی کار که احترام نذارید یک برخورده مثلا. انسان ابهت پیدا میکنه، یه طوری میشه به آدم حسابی اگه رسیده باشیم، آدم به آدم حسابی که میرسه میخواد صحبت بکنه دست پاش کنه، حتی دستش رو لرزیدن، این خدا اینو به اون فرد میده ابهت. و من لم یخف الله، یه کسی از خدا نترسه، اخافه الله من کل شی، خدا یه کاری میکنه این از همه چی بترسه، همه چی اندک اتفاق میفته به هم میریزه، میترسه چی میشه، ما رو نگیرن ما رو، خیلی خوب بابا اتفاق نه هنوز که نشده که، نه اگه این شد ما. دیروز رفتم منزل شبکه 3 برنامه محفل بود، خدا خیر بده به دستم در کار، رفتم تیکایش من بعضا میشتم میبینم و برنامه خوبیه. این آقای سهیل اسعد رو آورده بودن که آرژانتینی الاصل هستن، بعد اومدن مثلا لبنان و ایران و اینها. می مبلغ بین‌المللی، آدم خیلی انسان محترم و وزین نیست و چقدر خدمات کرده. همیشه میشنیدم یه جایی یه چیزی ایشون گفت، گفت که ما یه کشوری بودم، نگفت کجا، خب خیلی جا رفته ایشون. اونجا فهمیدیم نیروهای امنیتی رو ما کلید کردن. کجا؟ توی کشور خارجی. وقتی میگن نیروهای امنیتی توی کشور خارجی، یعنی تو رو میگیرن، این جمله ادامه نداره، نقطه. میگیرن، خب میبرن، میکشن، میزنن، هیچ، میگیرن، نقطه. نیروی امنیتی کشور رو یکی کلید بکنن، خب آقا کلید کردم، جوان خوبی بودی، تمام، اصلا هیچی دیگه برش معلومی، هیچی معلوم نیا، اونم یه خارجی. میگم دیدیم 3-4 تا ماشین مثلا ما رو تعقیب میکنند و فلان. من خیلی ترسیدم، حقا و واقعا گفت از منم بودم بیش از تو میدم. بعدش میگه واسادم جلو آینه، گفتم انا شیعت و علی، من شیعه امیر مؤمنینم. چند بار با داد اینو تکرار کردم، ولش نکنم هم بکنم بکنم، این خیلی چیز میخواد، قوت قلب میخواد. بنده هم واسم انا شیعت و علی، بعدش میدرزم گفت واسادم جلو آینه، من شیعه امیر مؤمنینم، چیز نمیدرزم، تموش ترسیخ. این که انسان واقع و الا اگه اون از ته دلش نمیگفت، بعد از اون میومد بیرون مثل آدم های جبگی، باز ماشین تقیبش میکرد، باز کپ میکرد، ولی از ته دل میگه، میاد بیرون نگاه میکنه، هر غلطی میخواد بکنید بکنید، ای چی نمیترسه. راز ابهت و نترسیدن، ترسیدن از خداست. نمونه بارزش امام عزیز ما بود که رحمت خدا برای با در این شبها و سر سفره امیرالمؤمنین انشالله امام عزیز ما متنعم بشه. امام از چی نمیترسید؟ دیگه خودش میگه والله در تمام عمرم نترسیدم. همین آدمی که نمیترسه، گریه نمیکنه، خم به ابرو نمیاره، یه جایی یکی از آقایون تعریف میکرد، میگه با امام راه افتادیم، بیاین از رو همین سکوی داخل خونهشون اگه جمالان رفته باشین، امام بیان داخل جمالان صحبت بکنن. این بسیجی ها داشتن مثلا شعار میدادن که نه خونی که در رگ ماست، حالا هر شعاری مثلا با چکن میخوام این روح من، این چیزا. گفت امام واسادن، گفتن که اگر این جوونا صدر اسلام بودن، امیرالمؤمنین مظلوم واقع نمیشد. شروع کردن گریه کردن. یا آقا میگن من نماز جمعه بودم اون موقع، حالا اون که سنشون بیشتر یاد چون ما تو مدرسه هم بودیم، قلک میدادن برای جبهه پول جمع میکردیم، بعد میوردیم مدرسه، اینا رو میفرستادن برای کمک به جبهه، یا میگفتن بیارین نماز جمعه. آقا میفهمدن من نماز جمعه رو خوندم و حالا همون روز فرداش رفتم خدمت امام، تلویزیون نشون داده بود که بچه ها قلکاشون آوردن نماز جمعه، اینا رو بدن برای جبهه ها. بعد میگفت رفتم خدمت امام، امامی که آقا مصطفی دنیا رفت، گفت عنایت خفیه الهی بود. میگه رفتم پیش امام، امام گفتن که آره من دیروز از تلویزیون دیدم که مثلا موقع نماز جمعه شما این بچه ها این قلک ها را بودن. نماز از این گریه برای قلک هایی که بچه ها بردن متأثر میشه. بعد واسطاده میگه آمریکایش غلطی نمیتونی بکن. آقا تو چرا از گنده ها نمیترسی؟ چیزای کوچولو تو رو به عشق وادار. این کوچولو نسبت با خدا داره عشق رو در میاره. اون گنده ها دشمن خدا هیچ نگرانی نداره. هیچ. نمید. ما از همه چی میترسم. عرض کردم شما واقعا تا یه اتفاق میفته. خیلی نار دیدی. آره. تموم کار دیگه. کار کی؟ پس فردا صبح انشالله میریم نماز. خب؟ یه بوری همینجوری میشه. اینا حالا کجا بودن؟ خوناش حالا در خیابون بیشتر حضور داشته باشه. خب مگه طرف بیکاره داره تو خیابون بچرخه؟ اونم اهالی همین شهرن. یه وقتی دانشجوی من خیلی اوزام خرابه تو تهران به هم ریخت، من خونتون کجاست؟ این بالا مالا. گفتم بلیط بگیر برو خراسان جنوبی بیرجن، یه دوره تو شهر بزن حالت خوب میشه، بیا. تمام ایران تهران نیست، تمام تهران هم شمران نیست. چه زود قالب تو این میکنی؟ تمام کارا به نظرم این هفته نشه هفته بعد تمومه. 45 سال ما میگن تمومه، تمام نمیشه که. خودشون تشون تو کار نمیشه، همه چی ثابت. از امام رضا علیه السلام روایت بخونم، آیه قرآن بگم. حسن ابن جه از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که از حضرت پرسیدم که حالا ما حد توکل، حد توکل چیه؟ قال الله تخاف مع الله احدا، یعنی وقتی خدا رو داری در کنار خدا از اهلی چه نترس. من نمیگم آدم بی خیال باشه، با مردم درگیر بشه، بزنه اینونو، نه، ولی نترسه در کنار خدا از غیر خدا. نه دعوا نمیکنیم با کسی، ولی اینی هم که مثلا یکی یه تشری میزنه یه مرتبه سرخ و سفید بشیم که آی چنین شد آی چنان بسه. یه حرفی شما زدی غلطه، صافایی میستم جواب تو میدم. نمیترسی؟ نه، مگه این کیه؟ بنده خداست. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 129، پیامبر فإن تولوا، اگر اینا که دور و برتن هر کی از تو روی برگردوندن، فإن تولوا فقل، بگو حسبی الله، خدا برای من کافیه، لا اله الا هو، جز او خدایی نیست، علیه توکلتو و هو رب العرش العظیم، ما توکلم به خداست. شما من کمک نمی کنی؟ نکن، خودم بیرم کارم انجام بدم. اگه قرار بود توکل به خدا نباشه، رو کاغذ هیچ پیامبری نباید موفق، هیچ پیامبری نباید موفق میشد. ما دو نگاه میکنیم اوضاع پیامبرها چی بود چی شد، پیامبر ما چجوری باید موفق شه. از شبی که قراره که حضرت رو خارج بکنن از مکه، حالا بنا به نقل هر کدوم از اصحاب که حضرت رو پشت خودش گذاشت اومد بره جلوش رو گرفتن، قرشون بسته بودن که پیغمبر رو شب بکشن. گفتن چی رو پشتش؟ گفت پیغمبر. بیار دیوانه، پیغمبر داشت میگفت، دروغ هم نگفت. مشکل اون پیغمبر که نمیتونه باشه، که خودش که نمیگه پیغمبر. رد شد. این همون حکایتیه که عرض کردم از آیت الله باقری کنی که یه منافق اومده ایشون رو ترور کنه، در خونشون در زدی پیرمرد دیدم در با لباس که شرده تو با آیت الله باقری کنی کار دارم، تو خودم هستم. برو برو بگو آقا بیان، آقا رو ترور نکرده بود، یعنی لباس کشاورزی و سادگی مانع تروریش میشده بود. یه بارم هی برایشون ماشین میآوردنش سوار نمیشدن، بعد یه بنزی آورده بودن، خب قائم مقام کمیته بودن، اونم اول انقلاب، حالا اونی که سنشون یادت داره یادتون چه وضعی بود. بعد ایشون هم سوار همین ماشین خودن با پیکان بودن، میان منافقین با آرپیجی با چی این چیزو میزنن، بنزو میزنن، ایشون تو هم پیکان بودن. دوم سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 107. تو این آیه شریفه دیگه خیلی رکتر به ما میگه که اگر ما از خدا بترسیم بقیهش حله. و این یمسس کالله به ذرن فلا کاش فله الله، اگر خدا یه زیانی به تو برسونه هیچ کس جز اون نمیتونه رفعش بکنه. این زیان چیه؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص، خوف و جوع و نقص، گشنگی و ترس و نقص، اموال و انفس و ثمرات، جان ما، مال ما، هرچی، فرزندان ما. اگر که خدا بخواد این کارو بکنه کی میتونه مانع بشه؟ اما خدا میخواد فرزند 15 ساله یه نفر از او بگیره، او بگه خدایا من خودم الان 60 سالمه، منو بگیر به جای بچه، منو بگیر چی؟ مگه جایگزین داریم؟ اون حیاتش تمام شده، باید چی بشه؟ باید جان به جان آفرین تسلیم. این که اگر که سختی و ضرری بیاد جز خدا کسی نمیتونه اونا برطرف کنه. و این یورد که به خیره، حالا میخواد خدای خیری برسونه، فلا راد دل فضله، هیچ کی نمیتونه جلو فضل خدا رو بگیره. این از عملیاتی در حال انجام پشت بیستین دارن خبر میدن. یه صلوات خط بفرمایید.
محمد
اگه میخوان اینجا رو بزنن اقلا لحظات آخر یه ذکری بگیم مناجات اینا اقلا دقل مناجات در دنیا بریم. برادر اونجا گرار رو دادی نره همونجا رو الان میزنیم. صدای موبایل اینقدر بلند بود ماشالله خوب موبایل بود در چیه. ما یه وقتی کلاس بودیم در یه استانی حالا بعد خانوم ها بودن اون کلاس مثلا 50-60 خانوم بودن ردیف جلو یه خانومی با استانشون خیلی زیاد بود ایشون نشسته بودن چارزانو رو صندلی ما رو شاید بنده خدا خسته میشن من سر کلاس ها بعد میگفتم دتی هیچ شرایطی دتون موبایل از کیفتون نمیاد این در بیارین همون گوش میکردن یک مرتبه صدای یه موبایلی بلند شد همین خانم از کیف در آورد و من نگاه غضب آلودی به ایشون کردم با گوشی از کلاس رفت بیرون کفششو پوشید رفت من گفتم هم گوشی رو برداشتی هم خارج شد این برگرده من میدونم برگشت گفتم خانم من میگم که شما به موبایل بزنید تو کیفتون بعد در آوردین زنگم زد بعد برای ساکن رفتیم بیرون گفت آقای غلامی من موبایل ندارم میخواستم بیام این دوره بچه هم یه گوشی به من دادن بزن هر وقت صدا داد این سبزه رو بزن هرچی این سبزه رو میزدن صدای بچه هم نمیومد بنده خدا نه آشغان من معذرت میخوام بچه ها بین دو کلاس کمک کنید این سایلنت و اینا رو آموزش بدید باشکن هیچ چیز ما بده کار شد. اگر خدا بخواد خیلی برسونه کی میتونه جلو خیر رو بگیره این مثال خیلی میزنمش و اتفاق برای خودم زیاد افتاد یه جایی میگم شکلات تعارف میکنم مثلا اون موقع میذارم میگم با چای چیزی بخوریم 10 بار قسم میکنم این شکلات رو بخورم بیش از 10 بار ها چای میخورم ای بابا اون شکلات رو نخوردم باز بعد یه مرتبه یه جایی یه نفر اینجوری میکنم چیزی شده میگه بندم افتاده شکلات رو میدیم به اون اولین بار اون فرد دارم میبینم این شکلات رزق اونه عالم و آدم جمعشن این شکلات اون میخوره این الله از فضل کف حداقلی مادی تا معنوی چقدر اتفاقات افتاد تو همین جمهوری اسلامی یکی رو خواستم بزنم اومد بالا شهید بهشتی رحمت الله علیه نگاه کنید چقدر تلاش کرد بنی صدر و اطرافیان او که اون شهید رو ضایع کنن جایگاه شهید بهشتی در ذهن و قلب ما کجاست جایگاه بنی صدر رو همراهانش مثل رجبی و دیگران کجاست خدا رو خود بالا بریم نگران بهبه و چهچه مردم نباشه مردم یه روز بهبه میکنن یه روزم علکی اه اه نه اون بهبهشون قابل اعتماده نه اون اه اه تو دست طلا باشه بذار همه عالم بگن گردوی یوسی بابا بگی من یشاء من عباده اینو خدا به هر کی بخواد میده و هو الغفور و رحیم آخرین اثر توکل رو عرض بکنم محبوب خدا شدن و استمتاع نعم اگر انسان توکل بکنه در نزد خداوند محبوب میشه و این اون پایه بلنگو میاد جلو آره من فکر کنم پای من داره میخوره عرض کنم که دیگه فکر کنم جدی جدی میخوان اینجا رو بزنن این آقا هم احتمالاً شما نیرو اونا که نیستی اول اخلال در صوت و بعدم دیگه بازوکا و اینا آقا بر سلامتی آقای صلوات خط کنید
اللهم صل علی محمد
آل محمد شما در مورد غیبت صحبت می خلق الله که هر کی من میبینم یه لای خیر نبینی نمیتونی دیگه حرف بزنی کار خودم به جایی الان میگم میگم آقا راضی باش ما ارادتمند شما این بود الان آقا از ما دلگیر بشه تمام ما مبارک فرید رفت بقیه میگم راستی میخواد خودم میبینم تو اینه میگم خیر نبینی که دیگه حرف نمیذاری هیچ مثلا بیچاره کردی مردم رفتی دوازدهمین اثر توکل اینه که انسان محبوب خدا میشه و از نعم استفاده میکنه محبوب شدن خوبه آره توی زیارت امین الله میگیم خدای منو قرار بده محبتن لصفت اولیائک من محب به بنده های خوب تو باشم اولیاء الهی رو دوست داشتن خیلی سه خوبیه ما مرجع تقلیدمون رهبرم اینا رو دوست از ته دل دوست داشته باشیم وقت دعای میکنیم اونا رو هم دعا کنیم از اون بعد محبوبتن فی عرض که و سمای خدای من تو زمین و آسمان محبوب قرار بده من آدم محبوبی نه اینکه برای محبوبیت کاری بکنم نه تو منو محبوب کن یعنی تو محبت من تو دل مردم بذار نه که من برای کسب محبوبیت مردم کار بکنم اون که خودنمایی و ریا و چیزای دیگه خواهد بود قرآن میگه ان الله یحب المتوکلین خدا اونایی که توکل میکنن چی دوست داره چقدر اگه درجه توکل بره بالا یه مرتبه میبینی خدا به تو گفت یه پیشنهاد برات دارم. چی؟ خلیل من میشی؟ اصلا رفیق ما باش. خدا من رفیق تو باشم؟ آره. مگه میشه؟ آره، ما تو تاریخ خلیل الله داریم. قال صادق علیه الصلاه و السلام لما اجلس ابراهیم فی المنجنیق و ارادوا ان یرموا بهی فی النار، وقتی که وجود نورانی حضرت ابراهیم علی نبی نواری و علیه السلام گذاشتن تو منجنیق، اینا وقتی میخواستن آتیش درست کنن، بدونین آتیشی که درست کردن در این حد بود که مثلا افراد پیرزنی میگفت هیچ چی نداریم، یه چیزی همونو میفروخ، یه هیزمی میخرید که نذر که بیارن. آوردن، انقدر آتیش بزرگ شد، حالا چجوری، یعنی کسی نمیتونست نزدیک بشه، چه کار بکنیم، چجوری ببریم بندازیم تو. شیطان مجسم شد به صورت یه فرد، گفت یه چیزی هست به نام منجنیق، اینجوری بسازیم اینو بذاریم پرتاب کنیم. منجنیق اولین بار اینجوری ساخته شد، شیطان شخصا مجسم شد، آموزش داد که منجنیق چنین چیزیه. حضرت بجان تو منجنیق پرتاب کردن. وقتی از ابراهیم داخل منجنیق بود و ارادوا ان یرموا به النار، می‌خواستن پرتش کنن تو آتش، عطاه جبرائیل علیه السلام، حضرت جبرائیل بالاترین ملک الهی اومد، فقال السلام علیک یا ابراهیم و رحمت الله و برکاته، سلام کرد به حضرت، علیک حاجتون، حاجتی داری؟ بالاترین ملک مقرب الهی اومده، حاجت نداری؟ ما الان بین منجنیق و آتیشی، اونم آتیشی که شعلاش به آسمون داره سر میکشه. فقال اما الیک فلا، به شما نه، حاجتی نداره، به جبرائیل سلام داره. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرائیل، گفت حلک حاجتون یا مجتبا، مجتبا یعنی برگزیده، ای برگزیده خدا، حاجتی داری، کاری داری؟ گفت اما منک یا جبریل لا، از تو نه، حاجت دارم از تو نه، من ندارم حاجتی از هیچ کس، با یکی کار من افتادست و بس، ما با یکی دیگه بستیم. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس باشدت حاجت بخواه، ای بزرگوار، ای پاد، از خب اون کسی که میگی باش بستی بگو بهش دیگه حاجت داری، نزدیک آتش میشی. گفت اینجا هست نامحرم مقال، تو نامحرمی، چی میفهم چی دارم میگم، تو نامحرمی، آخه علمهو بالحال حسبی بالسؤال، علم خداوند به حال من از سؤال و درخواست کفایت میکنه، من جلوی تو با خدا حرف نمیزنم. عاشق و مشروع اینجوری هم دیگه، گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید دوختن، میتواند آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخ نسترون کند، من نمیخواهم جز آنچه خواهد او، حال من میبیند و میداند او. این برای است ابراهیم ها، ولی بنده شما باید برای نمکمونم از خدا درخواست کنیم، من نمیتونم بگم، خدا خودش میدونه، میدونه برای من نیست. عاشق و معشوق یه رمزی دارن، زمان امام سجاد علیه السلام خوشسالی شد، مردم رفتن برای باران و خیلی اشک و آه و انابه و اثر نکرد. یه کسی از شیعیان حضرت دید که یه فردی اومد، یک غلام سیاه جنده پوش، این اومد و بدونی که بیش که توجه بکنه رفت گوشه بیابان، رفت اونجا سرشو گذاشت، یه دعا شروع کرد، دعا کردن مثل ابر بهاری مش میریزه، سرشو گذاشت رو زمین و آقا چند لحظه این مناجات و عشق، بارون اومد، این فهمید که این بارون صدق سر اینه، رفت و دنبال همین غلام سیاه، رفت و دید این وارد خونه امام سجاد سلام الله علیه شد، رفت داخل و سلام کرد، چون از شیعیان بود، آقا یه درخواستی دارم، حضرت فرمودن خب یکی از این غلامان شما رو میخوام. خب امام سجاد علیه السلام هر چی غلام کنیز میخریدن آموزش میدادن، روز عید فطر اینا چیکار میکردن؟ آزاد میکردن با یه مراسمی که اینا جمع میکردن، دعا میخوندن، اینا میرفتن میشدن مبلغ و برخی از اینا شدن شاگردان صادقین سلام الله علیهم. حضرت فرمودن که باشه، کدوم غلام؟ گفت غلام رو میخوام که آقای من بشه، نمیخوام خدا نکرده مثلا اون غلامی منو بکنه، میخوام آقام شه. حضرت گفتن باشه، غلامان بیان. همه اومدن نگاه کرد، گفت نه اینا نیستن. حضرت فرمودن غلام دیگری هست که نیامده؟ گفتن اونی که توی مثلا جسارتا استاب زیر حیونا رو تمیز میکنه اون نیامده. حضرت گفتن اونم بگید بیا. اومد، خب دیگه اون پایین ترین درجه رو داشت به جهت حالا کار و اینا، اومد و این چشش افتاد گفت آقا همینه. اون گفت چیه؟ برگشت گفتش که من شما رو میخوام با خودم ببرم، آقای من باشی. غلام گفت برای چی منو میخوای از زین العابدین سلام الله علیه جدا کنی؟ گفت من دیدم تو بیابون چی شد و بارون صدقه سر تو اومد، نمیخوام تو بیا، تو میخوام بیای آقای من چی، من نوکری تو رو بکنم فلان اینا. یه نگاهی کرد غلامو گفت باشه پس چند لحظه اجازه بدیم مثلا بره وسایلش از توی سر بیاره. رفت و سرش رو گذاشت روی زمین یه گوشه سرجه کرد، گفت خدایا تا الان هر چی بود بین خودم و خودت بود، غریبه وارد شده. واستادم نیومد. رفتن بالا سر دیدن تو سجده جان داده، اجازه نداد نامحرم تو این رابطه وارد شه. یکی نسبت به خدا اینقدر غیرت داره و من همه رو به خدا شریک میکنم، آقا اگه شما نبودی فلان میشد، شما کی؟ شما کی؟ ما هم بندگان ذلیل خداییم، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدا به حق ماه مبارک، به حق نورانیت این ماه، به حق برکت این ماه و برکت این شبهای آخر و ساعات آخر، همه ما رو جز متوکلین واقعی به ساحت خودش قرار بدهد انشاءالله. بده به پیشگاه ملکوتی دختر بزرگوار امیر المؤمنین زینب وسطا حضرت ام کلثوم سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید.